اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. دلیل چهارم که برای اثبات لزوم عقد در موارد شک در لزوم و جواز به آن استدلال شده، آیه شریفه اخذنا منکم میثاقا غلیظا هست در سوره مبارکه نساء آیه 20 و 21. بنابر این که از آیه شریفه استفاده بشه که اخذ میثاق غلیظ که همون عقد نکاح هست، علت هست برای صحت و لزوم عقد، به طوری که شوهر نتواند مهریه ای را که به زن داده از او پس بگیره. و از اون جایی که عقد نکاح خصوصیت نداره، حکم در بقیه عقود هم استفاده میشه. یعنی بنابر این که از آیه شریفه استفاده بشود که به میثاق و عقد باید پایبند بود و نقض کردن اون جایز نیست. بنابر این مبنا به این آیه شریفه برای اثبات لزوم عقد استدلال میشه. بر اساس اون چه در بحث ادله صحت عقود گفته شده، استدلال به این آیه شریفه برای اثبات صحت عقد در موارد شک در صحت و فساد تمام نبود و اینکه از آیه استفاده بشود که عقد بودن و میثاق بودن علت برای لزوم وفا و حرمت نقض هست استفاده نمیشه. ولی اگر بنا گذاشتیم بر تمامیت استدلال به آیه شریفه برای اثبات صحت عقود در موارد شک در صحت و فساد، دیگه استفاده لزوم عقد از آیه مشکلی نداره، چون در حقیقت مفاد و مدلول اولی و مطابقی آیه، اگر استدلال را قبول کردیم، مدلول مطابقی و مفاد اولی آیه لزوم عقد هست و بالملازمه صحت را هم ازش استفاده می کنیم. روی این حساب اگر در اثبات صحت استدلال را تمام دیدیم، دیگه برای استفاده لزوم مشکل خاصی وجود ندارد. در این تقدیر بنابر این که استدلال به آیه شریفه برای صحت عقد تمام باشه و برای لزوم عقد تمام باشه، استدلال به این آیه می شود مثل استدلال به آیه اوفو بالعقود. اون مناقشاتی که در استدلال به آیه اوفو بالعقود برای لزوم عقد مطرح شده و جوابهایی که از اون مناقشات داده شده تماماً نسبت به آیه اخذ میثاق غلیظ هم جاری هست. روی این حساب دیگه احتیاج به بحث جدیدی در این قسمت نیست. به همونی که در استدلال به آیه شریفه اوفو بالعقول گفته شده به همون اکتفا میشه و کافی هست اون بحث ها نسبت به آیه اخذ میثاق هم. دلیل پنجم برای اثبات لزوم عقد در موارد شک در لزوم و جواز حدیث سلطنت هست، یعنی روایت نبوی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل شده: الناس مسلطون علی اموالهم. به چه بیان این حدیث دلالت می کند بر لزوم عقد و قراردادی که ما در لزوم و جواز او شک داریم؟ دو تقریب برای استدلال به این حدیث برای اثبات لزوم وجود داره. تقریب اول استدلال به این حدیث اینه که گفته بشود این حدیث دلالت می کند بر این که اگر کسی مالک مالی شد سلطنت پیدا می کنه بر هر گونه تصرفی در اون مال. نسبت به مالی که مملوک او هست هر گونه سلطنت بر تصرف را داره، سلطنت نسبت به تمام انهای تصرفات در اون مال را دارد. مفاد حدیث اینه در مورد کلام که در مورد بحث که ما در لزوم و جواز عقد شک داریم، مفروض این هست که بایه مبی را به مشتری تملیک کرده، بعد بدون رضایت مشتری و بدون توافق با او یک طرفه معامله را فسخ میکنه. ما نمیدانیم که آیا فسخ او مؤثر هست یا اینکه مؤثر نیست، کل عدمه. خب در اینجا در این مورد کلام با استناد به حدیث سلطنت میگیم حدیث سلطنت دلالت میکند بر اینکه مشتری که به وسیله خریدن مالک مبی شده سلطنت بر مبی پیدا میکند مطلقا، حق تصرف در مبی را به صورت مطلق دارد. اطلاق سلطنت مشتری بر مبی یعنی حتی بعد انشاء الفصل و رجوع من البایه هم مشتری سلطنت بر این مبی داره. خب اگر حدیث سلطنت دلالت بر سلطنت مشتری داشت و اطلاق سلطنت هم از حدیث هم اطلاق سلطنت استفاده شد، مقتضای اطلاق سلطنت اینه که حتی بعد انشاء الفسخ یک طرف از ناحیه بایه مشتری همچنان میتواند در این مبیع تصرف کنه. خب اگر با استناد به حدیث سلطنت اثبات کردیم مسلط هست مشتری بر مبی حتی بعد انشاء الفصل، لازمه این سلطنت داشتن بر مبی حتی بعد انشاء الفصل، حتی بعد رجوع بایه، لازمه این هست که این فصل مؤثر و نافذ نباشه. این تقریب اول استدلال به حدیث برای مدعا که در این تقریب همونطور که در کلام مرحوم ایروانی هم اشاره شده، در حقیقت به اطلاق زمانی یا احوالی سلطنت تمسک میشه. گفته میشه که مشتری مالک مبی سلطنت دارد در تمام حالات به لحاظ تمام ازمنه حتی بعد فسخ یک طرفه بایه. این تقریب اول. نسبت به این تقریب اشکالی وارد شده و اشکال هم اشکال واضح هست. حاصل اشکال اینه که موضوع سلطنت مال مضاف به شخص به اضافه ملکیت هست. الناس مسلطون علی اموالهم، سلطنت را درست میکنه برای مردم، ولی نسبت به اون مالی که مملوک اونها هست، موضوع سلطنت و مورد سلطنت مال مضاف به شخص به اضافه ملکیت. یعنی شخص نسبت به مملوک خودش سلطنت بر تصرف داره. خب مفاد حدیث سلطنت بر مال مملوک هست. با توجه به اینکه در مورد کلام ما احتمال می دهیم که فسخ و رجوع بایه نافذ باشه، مؤثر باشه و موجب منهدم شدن عقد و از بین رفتن ملکیت مشتری بشه، با توجه به اینکه چنین احتمالی را می دهیم، اگر بخواهیم تمسک به دلیل سلطنت بکنیم برای اثبات سلطنت مشتری بعد از رجوع بایه، بعد از فسخ بایه، این تمسک و این استدلال از قبیل تمسک به دلیل در شبهه مساویه خود دلیله. چرا؟ چون موضوع حکم مال مملوک شخصه. بعد از فسق، بعد از فسقی که ما شک داریم در نفوذ اون فسق و در نفوذ اون رجوع، مملوک بودن مبی برای مشتری بعد فسق بایه محرز نیست. وقتی محرز نبود، تمسک به دلیل که دلالت بر حکم در این موضوع میکنه، با فرض شک در وجود موضوع، تمسک به دلیلی که دلالت بر ثبوت و حکم در اون موضوع میکنه، میشه از قبیل تمسک به دلیل در شبهه مستاقیه و شبهه مستاقیه خود دلیل که هیچ کس قائل به اون نیست، ممنوع و مطرود هست پیش همه. این تقریب اول از استدلال که مبتلا به این اشکال هست. تقریب دوم از استدلال به حدیث سلطنت برای اثبات لزوم اینه که اطلاق دلیل سلطنت به اطلاق شمولی، اطلاق دلیل سلطنت به اطلاق شمولی اقتضا می کند که همه انحاء سلطنت و تصرفات برای مالک مال ثابت باشه. مقتضای سلطنت داشتن مالک به سلطنت مطلقه حدیث سلطنت دلالت بر سلطنت مالک به اطلاقهی دارد. سلطنت مطلقه را برای مالک اثبات می کنه. نسبت به همه انهای سلطنت و همه انهای تصرفات حدیث الناس سلطنت را برای مالک اثبات می کنه. مقتضای سلطنت داشتن مالک بر مال به سلطنت مطلقه این هست که دیگری شخص آخر غیر از مالک مال سلطنت بر چیزی که مزاحم با سلطنت مطلقه مالک داشته باشه را دیگری چنین سلطنتی نداشته باشه. شخص آخر غیر از مالک سلطنتی که مزاحم با سلطنت مالک باشه را ندارد. اطلاق سلطنت یک چنین امری را اقتضا میکنه. خب در مورد کلام که ما شک داریم در نفوذ فسق و عدم نفوذ فسق، در لزوم عقد و جواز عقد شک داریم، اگر شخص آخر بتواند با فسق عقد با توجه به اینکه مشتری مالک مال شده، به شراء مالک مال شده، اگر شخص آخر ولو مالک اولی که بایه باشه، اگر غیر مشتری و شخص آخر ولو اون بایه بتواند با فسق عقد این مال را که ملک مشتری شده تملک بکنه، این با سلطنت مطلقه مشتری نسبت به مبیع منافات داره. چون منافات داره طبعاً حدیث سلطنت نفی می کند امکان فسخ و نفوذ فسخ از طرف بایه را. به عبارت اخرى در تقریب دوم به اطلاق سلطنت برای مشتری استدلال میشه، ولی نه نسبت به بعد از فسق بایه تا اون محذور و اشکال تقریب اول پیدا بشه، بلکه استدلال میشه، استناد میشه به اطلاق دلیل سلطنت قبل از فسق و با اطلاق سلطنت با اثبات سلطنت مطلقه برای مشتری میخواهیم خود فسق را از اثر بیاندازیم. چون نفوذ فسق اگه بخواد فسق نافذ باشه، نفوذ فسق یعنی بایه با فسق بی مالی که مملوک مشتری شده را بتواند تملک بکنه. این تملک کردن بایه مبیرا چون مزاحمت با سلطنت مطلقه مشتری داره، اطلاق سلطنت برای مشتری یک چنین فسقی را از اثر میاندازه و یک چنین تملکی را نفی میکنه. این تقریب دوم استدلال به حدیث سلطنت. مرحوم شیخ انصاری برای اینکه از اشکال تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه که به تقریب اول استدلال وارد می شود تخلص پیدا بکنه، اسلوب استدلال و تقریب را عوض کرده به جای تقریب اول استدلال که به اطلاق زمانی و اطلاق احوالی سلطنت به لحاظ بعد الفسق استدلال می شد، مرحوم شیخ به اطلاق دلیل سلطنت قبل از فسق تمسک می کنه و از این را می خواهد نفی بکنه نفوذ فسق و نفوذ رجوع را. در جلد 3 مکاسب در همین بحث معاتات، در مکاسب های چاپ جدید در جلد 3 صفحه 53 در تقریب استدلال به حدیث سلطنت اینطور آمده که یدل علی اللزوم مضافا الی ما ذکر عموم قوله صلی الله علیه و آله و سلم الناس مسلطون علی اموالهم فإن مختز السلطنة الله يخرج عن ملكه بغير اختياره. مختزای عموم سلطنت، مختزای عموم سلطنت مالک بر مالش این هست که مال مملوک از ملک او بدون اجازه او خارج نشود. فجواز تملکه منه بالرجوع فی من دون رضاه مناف للسلطنت المطلقه. اگر بگیم که برای بایه رجوع جایزه و فسق جایزه، میتواند با فسق تملک بکنه، این با سلطنت مطلقه مشتری که از حدیث سلطنت استفاده میشه با این منافات داره. بعد از این که این تقریب را مرحوم شیخ فرموده، در ادامه او می فرماید فندفع ما ربما یتوهم، یعنی با این تقریبی که ما برای استدلال به حدیث سلطنت کردیم، یعنی با تقریب دوم، با عوض کردن تقریب اول به تقریب دوم، این اشکال مندفع میشه. اشکال به تقریب اول مندفع میشه، اشکال به تقریب اول به تقریب دوم وارد نمیشود. فندفع ما رو و ما یتوهم من ان غایت مدلول روایه سلطنت و شخص علا ملکهی. اشکالی که توهم و اشکالی که در بین هست که به تقریب اول وارد میشه، اون اشکال این بود که غایت مدلول روایت اینه که هر شخصی نسبت به ملک خود سلطنت داره. خب اگر فسق بایع اثر داشته باشه، دیگه این مبی ملک مشتری نیست. وقتی ملک مشتری نبود، محرز نبود، تمسک به دلیل میشه تمسک در شبهه مصداقیه دلیل. خب من ان نهایت مدلول روایه سلطنت و شخص علا ملکی ولا نسلم ملکیته له بعد رجوع المالک الاصلی. ملکیت مشتری نسبت به مبی بعد رجوع بایه مسلم نیست، محل تردید، مشکوکه. وقتی مشکوک بود تمسک به دلیل میشه تمسک به حدیث سلطنت در اینجا می شود تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه دلیل. ولی ما ذکرنا، به خاطر همین تقریب استدلال، تقریب دوم استدلال به حدیث سلطنت هست که مرحوم محقق در شرایع برای لزوم عقد قرض بعد از قبض، برای اینکه بیان بفرماید که قرض اگر قبض بشه از ناحیه مقترض، مال اگر قبض بشه، این عقد قرض عقد لازم هست. برای لزوم قرض اینطور استدلال کرده: به ان فائدت الملک از سلطنه، فایده ملک سلطنت، و اگر سلطنت برای مقترض نسبت به مال ثابت بشود، این سلطنت مطلقه مقترض منافات داره با اینکه مقرض حق رجوع داشته باشه. و همینطور مرحوم علامه هم در بعضی از کتبش این استدلال را کرده. در بحث معاتات، بیان مرحوم شیخ در تقریب استدلال به حدیث سلطنت که همون تقریب دومه اینه. در اول خیارات در بحث اساس اللزوم هم همین تقریب ثانی را ذکر کرده، فرموده از ادله لزوم، اساس اللزوم حدیث نبوی هست، قوله صلی الله علیه و آله و سلم الناس مسلطون علی اموالهم، فان در این فرمایش مرحوم شیخ در جلد 5 مکاسب چاپ جدید صفحه 20، و منها قول صلی الله علیه و آله و سلم الناس مسلطون علی اموالهم فان مقتضی السلطنه التي امضاها الشارع، مقتضای سلطنت یعنی سلطنت مطلقه‌ای که شارع امضا کرده برای مالک، به فرض اینه که مشتری با خرید از بایع مبیع را مالک شده و سلطنت بر او پیدا میکنه، مقتضای سلطنتی که امضاش شارع، الا یجوز اخذه من یده و تملکه، لا یجوز اخذه من یده و تملکه علیه من دون رضا، و لذا استدل المحقق فی الشرایط، همین بیانی که گفته شده. بعد از این که استشهاد کرده به استدلال مرحوم محقق در شرایع و همینطور مرحوم علامه در بعضی کتبش، فرموده والحاصل ان جواز العقد الراجع الى تسلط الفاسق الا تملک من تغلعن و سار مالن لغیرهی، این که فاسق مسلط باشد، در این مورد کلام بایه مسلط باشد، حق داشته باشد که تملک بکنه مبیعی که از او به مشتری منتقل شده و مال مشتری شده، اگر بایه بتواند تملک بکنه این را و بتواند اخذ بکنه این مبیع را از مشتری به غیر رضای مشتری، این منافن لحاظ العموم، این با عموم سلطنت منافات دارد. خب این تقریب دوم استدلال به حدیث سلطنت. آیا این تغییر تقریب، تغییر اسلوب مشکل را حل می کنه و استدلال به حدیث سلطنت علا تقدیر تمامیت سند و با غمز این از سند روایت، استدلال به حدیث سلطنت برای اثبات لزوم تمام هست ولو با تقریب دوم، یا اینکه این تغییر اسلوب و تغییر تقریب مشکل را حل نمی کنه بلکه اشکال همچنان وارد هست؟ به عبارت اخرى، اگر ما تقریب اول را کنار بگذاریم و فقط به تقریب دوم نگاه بکنیم، آیا استدلال به حدیث لاثبات لزوم در موارد شک در فساد و در موارد شک در لزوم و جواز عقد صحیح هست، استدلال تام هست یا تام نیست. در اینجا اشکالاتی به استدلال به حدیث برای مدعا شده، حتی بر اساس تقریب دوم. اشکال اول در استدلال، اشکال اول به استدلال به حدیث سلطنت برای اثبات لزوم، اشکالی است که در کلام مرحوم محقق ایروانی ذکر شده. ایشون فرموده که هر چند مرحوم شیخ انصاری برای تخلص از اشکال وارد بر تقریب اول اسلوب استدلال را عوض کرده، طرز استدلال را عوض کرده، تقریب استدلال را عوض کرده، ولی این تغییر تقریب استدلال مشکل را حل نمی کنه، بلکه اشکال هنوز به استدلال به حدیث وارد هست. اشکال چیه؟ ایشون فرمود که حتی بر اساس تقریب دوم هم که نگاه بکنیم، در حدیث سلطنت اون چی که از حدیث استفاده میشه، مفاد حدیث سلطنت هر شخصی بر مال خودش هست. در این حدیث سلطنت متفرع بر مالیت مال شخصه. الناس مسلطون علی اموالهم. مال در حقیقت به عنوان موضوع برای حکم هست. سلطنت حکمی است که حدیث دلالت بر ثبوت این حکم بر این موضوع داره. فرمودن سلطنت در دلیل الناس مسلطون متفرع است بر مالیت مال شخص از باب تفرع حکم بر موضوع خودش. حدیث سلطنت را بر مال شخص اثبات می کنه. با توجه به این که دلیل حکم هر قد اطلاق هم داشته باشه و اطلاق دلیل حکم هر قد وسیع هم باشه، ولی از دائره وجود موضوع که تجاوز نمی کنه. سعه اطلاق حکم لا تتجاوز عن سعه موضوعش. اگر دلیل حکم اطلاق هم داشته باشه، نهایت اطلاقی که برای دلیل حکم فرض می شود، نهایت استیعابی که برای دلیل حکم فرض می شود، اینه که تمام اطوار موضوع رو شامل بشه. دیگه بیش از این نمی تونه اطلاق داشته باشه، معنا نداره بیش از این اطلاق داشته باشه. خب پس سعه اطلاق حکم در همون حد سعه وجود موضوع و اطوار موضوع هست. خب وقتی در همون محدود بود، دیگه نمیتواند هیچ دلیلی نسبت به وجود موضوع، حفظ موضوع نسبت به اینها نمیتونه دلالت داشته باشه، بلکه هر دلیلی غایت ما یدل علیه اینه که در صورت وجود موضوع این حکم برای این موضوع ثابته. در تمام اطوار وجود موضوع این حکم برای موضوع ثابته. اما اینکه موضوع کجا موجود هست، کجا موجود نیست، این موضوعی که الان حکم برای او ثابته باقی میماند یا باقی نمیماند، اینها اموری است که از دائره دلالت دلیل خارجه. دلیل نسبت به او تعرضی نداره. چون دلیل نسبت به او تعرضی نداره، روی حساب در حدیث سلطنت این قاعده رو ما پیاده بکنیم. حدیث سلطنت دلالت میکند بر سلطنت داشتن شخص نسبت به چیزی که مال او باشد. مالیت برای شخص، مالیت شی برای شخص، اضافه مال به شخص باید مفروض بشود تا سلطنت درست بشه. اما این اضافه باقی میمونه یا باقی نمیمونه، دلیل سلطنت نسبت به او تعرضی نداره. خب در حدیث، در محل کلام ما احتمال میدهیم که فسخ بایه موجب از بین بردن این مالیت بشود، مالیت این اضافه مالیت بشود، یعنی از این به بعد دیگه این مبی مال مشتری نشود. احتمال این معنان را میدهیم که فسخ یک چنین اثری داشته باشه. حدیث سلطنه نسبت به این قسمت که مالیت شی لشخص ثابت هست، موجود هست، باقی هست، زائل شده است، مرتفع شده است، یا اینکه باقی هست، نسبت به این خصوصیات نمیتونه تعرض داشته باشه. چون نمیتونه تعرض داشته باشه، با دلیل سلطنت، با اطلاق دلیل سلطنت نمیتوان گفت که فسخ مؤثر نیست و مالیت مبی برای مشتری همچنان باقی هست. فرمودن حاصل اشکال اینه که سلطنت فی دلیل الناس مسلطون متفرعتون علی مالیت المال لشخ تفرع الحکم علی موضوعه و کل اطلاق مهما بلغت سعته لا تتجاوز سعته عن سعت موضوعه. فغایت الاطلاق و نهایت استیعاب الحکم، نهایت و اون مرتبه بالاش اینه، شموله تمام اطوار الموضوع و نهنون نقول و بذالک هاهنا. ما در مورد حدیث سلطنت هم همین قاعده را پیاده می کنیم، ولی این قاعده مشکل ما را حل نمی کنه، ما را به مطلوب نمی رساند. لکن لا یجدی ذالک، اطلاق در حد سعه موضوع لا یجدی فی اثبات المقصود و استنتاج عدم خروج المال از ملک شخص به فسخ الجانب المقابل قهرن علیه. اینا اثبات نمی کنه. چرا؟ فإن غاية اطلاق دلیل سلطنه ثبوت السلطنه و شیوعها لکافت شعب تصرفات. دلیل سلطنت اطلاقم داشته باشه، سلطنت را نسبت به همه انهای تصرف اثبات میکنه. لکن در چه، در کدوم ظرف؟ لکن فی مرتبت متأخرت عن انحفاظ مالیت المال لهو، یعنی در فرضی که مال، در فرضی که مبی مال شخص باشد، در فرضی که مالیت شی، مالیت مبی برای شخص ثابت باشد، برای مشتری ثابت باشد. و اما نفس و انحفاظ مالیه، آیا مالیت محفوظ هست، باقی هست یا زائل و مرتفع میشه؟ فلا یدخل فی مدلول اثبات السلطنه ولا یتدرج فی حیطت اطلاقها، در حیطه اطلاق سلطنت واقع نمیشه. چون در حیطه اطلاقش واقع نمیشه، لذا اگر رفع بشود سلطنت به خاطر رفع مالیت، این دیگه مزاحمت با سلطنت حساب نمیشه. فلذلک لم یکن رفعها، یعنی رفع سلطنت به رفع مالیتی که موضوع او بود، به رفع مالیت عن المال، لم یکن رفع سلطنت به رفع المالیه قصرن لاغ دلیل سلطنه. بعدم از باب استشهاد فرموده که اگر هنوز شک داری، برای حصول اطمینان نگاه بکن به این مثال قیمومت پدر نسبت به فرزند. و ان کنت فی ریب من هازا فانظر الی اطلاق دلیل قیمومت الاب علی ولده صغیر. خب در این مثال اگه تأمل بکنی در میابی اون اشکالی را که ما بیان کردیم. تجد ان لیس من وسع هذا الدلیل السلطنه علی حفظ صغره. دلیلی که میگوید پدر بر ولد صغیرش ولایت دارد چون صغیر بودن در موضوع قیمومت عقد شده است اطلاق دلیل، اگر دلیل اطلاق هم داشته باشه نهایتش اینه که این قیمومت را اثبات بکنه در فرض وجود صغر. اما اینکه حالت صغر باقی هست یا مرتفع و زائل میشه این رو دیگه از حیطه اطلاق دلیل قیمومت خارجه. فنظر الى اطلاق دلیل قیمومت الاب علی ولده الصغیر تجد ان لیس من وسع هذا الدلیل السلطنه علی حفظ صغره حتی یکون خروجه علی الصغر خروجه ان الصغر قهرن علی قصرن لسلطنته و تقییدن لقیمومته. این اشکال مرحوم ایروانی که در جلد یک حاشیه مکاسب ایشون صفحه 80 بیان شده و مقصود ایشون اینه که تقریب دوم مبتلا به همین اشکال هست. اینطور نیست که اشکال منحصر باشه به تقریب اول، تقریب دوم هم مبتلا به این اشکال هست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.